با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا، ادامه فصل 1. در ارمیا فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: آنگاه دست بر لب‌هایم گذارد و گفت: اینک کلام خود را در دهانت گذاشتم. کلام خود را در دهانت گذاشتم. این نکته بسیار مهم می‌باشد. خدا کلام کتاب مقدس را الهام نموده است. منظور افکار، اندیشه‌ها و اعمالی که در آن یافت می‌شوند نیست. به عنوان مثال، خدا به شیطان الهام نکرد که دروغ بگوید، ولی این موضوع که در کتاب مقدس ثبت شده که شیطان دروغ گفت، الهام خدا می باشد. امروز موضوع الهامی بودن کتاب مقدس آنقدر مورد سوء تفاهم قرار گرفته است که نمی توانم به طور خاص هر ترجمه کتاب مقدس را تأیید و توصیه کنم. ممکن است بعضی از آنها توضیح و تفسیرهای خوبی باشند، ولی ترجمه اصل کتاب مقدس نیستند، چون هر کلمه کتاب مقدس را خدا الهام نموده است. اجازه دهید اهمیت ترجمه صحیح را با مثالی توضیح دهم. دختری بود که آرزو داشت خواننده شود و زمان امتحان صدای او آمد. بعد از اجرای برنامه به اتاق تعویض لباس رفت و دوستانش نیز در آنجا به دیدنش آمدند. با اشتیاق پرسید: استاد چه گفت؟ یکی از دوستان باهوش او جواب داد: او گفت که آسمانی آواز خواند. آن دختر گفت: واقعا همین رو گفت؟ آیا با کلمات دیگر تعریف نکرد؟ دوستش پاسخ داد: راستش دقیقا حرف او را نزدم، ولی منظورش همین بود. دختر با اصرار به آن دوستش گفت: میخواهم بدانم دقیقا چه کلماتی را به کار برد. آیا گفت که آسمانی آواز میخوانم؟ آنگاه دوستش جواب داد: خب منظورش این بود، ولی آنچه واقعا گفت این بود که یک صدای غیر زمینی بود. دقت میکنید چقدر اهمیت دارد درک کنیم که کلام کتاب مقدس توسط خدا الهام شده است؟ خدا به ارمیا گفت: اینک کلام خود را در دهانت گذاشتم. در ارمیا فصل 1 آیه 10 میخوانیم: از امروز رسالت تو آغاز میشود. تو باید به قوم‌ها و حکومت‌ها هشدار دهی و بگویی که من برخی از ایشان را ریشه‌کن کرده از بین خواهم برد و برخی دیگر را پا بر جا نگاه داشته تقویت خواهم کرد. ارمیا در دوران سلطنت یوشیا، یهویاقیم، یهوآهاز، یهویاکین و صدقیا نبوت کرد. هر یک از این پادشاهان برنامه‌ها و سیستم حکومتی خواست خود را داشتند. همگی آنها برای پیشرفت و بهبود اوضاع شهر اورشلیم تلاش کرده و به محیط زیست و شرایط اجتماعی توجه نموده و برنامه‌هایی برای مبارزه با فقر داشتند، ولی هیچ یک از آنها توجهی به ارمیا نکرده و به پیام‌های او اهمیت نمی‌دادند. و اکنون که تقریباً 3000 سال از آن دوران گذشته است، آیا می توانید یکی از برنامه‌ها و طرح‌های دولتی را نام ببرید؟ آیا می توانید در مورد کارهای با ارزشی که در زمان صدقیا انجام شده به من چیزی بگویید؟ آیا می توانید کارهای یهویاکین و یهویاقیم را عنوان کنید؟ هیچ چیز خوبی از آنها به یاد نمانده است، اما با این وجود در روزگار آنان هر فردی فکر میکرد که آنها به درستی کار میکنند و به رفاه و زندگی مردم توجه دارند. به ارمیا اهمیتی داده نمیشد. اما امروز در مورد چه کسی مطالعه میکنیم؟ ما کتاب ارمیا را میخوانیم. دوست من، کتاب ارمیا بخشی از کلام خدا است. در طول تاریخ به جا مانده است و امروز در دسترس ماست و در آینده نیز باقی خواهد ماند. امروزه بسیاری از ملت‌های دنیا علاقه‌ای به شناخت خدا و شنیدن کلام او و پیروی از او ندارند. در پایتخت‌های سیاسی دنیا به خدا گوش نمی‌دهند. در مدارس و دانشگاه‌های امروزی علاقه‌ای به شنیدن پیام و آموزش‌های خدا ندارند. در امور نظامی و حکومتی به خدا گوش نمی‌دهند. در علم و فرهنگ علاقه‌ای به شنیدن صدای خدا را مشاهده نمی‌کنیم. در تبلیغات و رسانه‌های افکار عمومی خدا حضور ندارد و به او گوش نمی‌دهند. اما خدا صحبت می‌کند و کلام او باقی خواهد ماند. همانطوری که خدا ازلی و ابدی است، کلام او نیز جاودانه است. خدا به ارمیا میگوید که میخواهد او را برای خدمت رساندن پیامش به قوم یهود مورد استفاده قرار دهد و ارمیای جوان قبل از اینکه شروع به این خدمت کند میخواهد بازنشست شود. خدا در ارتباط با دعوت او به خدمت پیامبری دو تصویر عالی نشان می‌دهد. در ارمیا فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم: سپس فرمود ارمیا نگاه کن چه می‌بینی؟ گفتم شاخه‌ای از درخت بادام. درخت بادام به عنوان درخت بیدار کننده یا درخت دیدبان معروف شده بود. در واقع اولین درختی بود که پس از ایام طولانی زمستان به اصطلاح بیدار شده و در بهار شکوفه می‌داد. مانند درخت بادام، ارمیا بایستی مردم را از خواب زمستانی بر می خیزاند و باید همچون زنگ ساعتی می بود که آنها را بیدار می ساخت. او بیدار کننده بود. او تلاش می کرد که مردم را بیدار و هوشیار سازد، ولی آنها نمی خواستند بیدار شوند. هیچ فرد خواب دیده‌ای مایل به بیدار شدن نیست. یک ساعت زنگدار یکی از وسایلی است که محبوبیتی ندارد. ارمیا بایستی بیدار کننده یا صدای بیداری در قوم یهودا باشد. در ارمیا فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: فرمود چنین است و این بدان معناست که مراقب خواهم بود تا هر آن چه گفتم انجام شود. خدا در واقع گفت بلی، من به تو کلامی خواهم داد که آنان را بیدار سازد. آنها را از خواب بیدار کرده و هوشیار خواهم ساخت. ارمیا فصل 1 آیه 13 میگوید: بار دیگر خداوند از من پرسید حال چه میبینی؟ جواب دادم یک دیگ آب جوش که از سوی شمال بر این سرزمین فرو میریزد. منظور از دیگ آب جوش چیست؟ در زمان ارمیا حکومت‌های مصر و آشور برای پادشاهی جنوبی در یهودا خطری محسوب نمی‌شدند، ولی در مناطق شمالی دیگی پر از آب در حال جوشیدن بود. قدرت حکومت بابل به تدریج افزایش می‌یافت و در واقع در نهایت حکومت یهودا را نابود ساخت. کار و مسئولیت دائمی ارمیا این بود که قومش را در مورد آنچه برای آنها اتفاق می افتد هشدار دهد. در ارمیا فصل 1 آیه 14 الی 15 می خوانیم: فرمود آری، بلایی از سوی شمال بر تمام اهالی این سرزمین نازل خواهد شد. من سپاهیان مملکت‌های شمالی را فرا خواهم خواند تا به اورشلیم آمده تخت فرمانروایی خود را کنار دروازه‌های شهر برپا دارند و همه حصارهای آن و سایر شهرهای یهودا را تسخیر کنند. یک قرن قبل از این خدا شهر اورشلیم را نجات داده و آزاد ساخت و اکنون همه پیامبران دروغین در اطراف می‌گشتند و می‌گفتند که خدا این کار را دوباره انجام خواهد داد. همه پیامبران گذشته خدا مانند هوشع، یوئیل، آموس، میکا و ناهوم که همزمان با اشعیا بودند از دنیا رفته بودند. اما فکر میکنم که صفنیا و حبقوق هنوز زندگی میکردند. حزقیال و عبدیا نیز همزمان با ارمیا بودند، اما آنها تا ایام اسارت در بابل خدمت نبوت را شروع نخواهند کرد. دانیال نیز مدتی بعد نبوت خواهد کرد، ولی در این زمان ارمیا تنها خواهد بود و اوست که رساننده پیام تمام داوری‌ها و مجازاتی است که بر قوم خواهد آمد. عکس العمل مردم به این پیام چه خواهد بود؟ در ارمیا فصل 1 آیه 19 می‌خوانیم: آنها با تو به ستیز برخواهند خواست، اما کاری از پیش نخواهند برد، چون من خداوند با تو هستم و تو را رهایی خواهم داد. خدا در واقع میگوید ارمیا به پیش برو، آنها در مقابل تو مقاومت کرده و با تو مخالفت می نمایند و به پیام تو گوش نخواهند داد، ولی تو پیامت را به آنان اعلام کن. ارمیا احساس می کند که ناتوان است و لیاقت خدمت پیامبری را ندارد و درخواست می کند که این کار را او انجام ندهد و معاف شود. اما خدا به او می گوید من کلام خود را در دهانت خواهم گذاشت و تو کلام مرا اعلام خواهی نمود. باور ندارم کسی واقعا بتواند به درستی به عنوان واعظ خدمت کند و پیام خدا را در میان بگذارد مگر اینکه مطمئن باشد کلام خدا را اعلام می کند. اگر او در این مورد شک و تردیدی دارد و یا احساس می کند که افکار و نظرات خودش را بیان کرده و به طور سازشکارانه و دنیوی درباره انجیل مسیح موعظه می کند، باید از موعظه کردن و تعلیم دادن صرف نظر کند. بدون توجه به اینکه او چقدر در سخنوری، در بیان مسائل جالب، در اطلاعات علمی و عمومی، در الهیات مسیحی آموزش دیده و یا تجربیات و استعداد او چقدر زیاد است، اگر او یقین و اطمینان ندارد که کلام خدا را اعلام و بیان می کند، باید از موعظه و تعلیم خودداری کند و این نکته بسیار مهمی است. ارمیا می توانست مطمئن باشد که تمام کلام خدا را اعلام می کند. او پیام آور خدا بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از محکومیت دو جانبه قوم یهودا. در فصل اول دعوت مؤثر و به خدمت فراخوانده شدن ارمیا را دیدیم. خدا او را زمانی که هنوز جوان و شاید 20 ساله بود دعوت نمود. همچنین می دانیم وقتی که ارمیا به خدمت پیامبری فراخوانده شد، یوشیای پادشاه 21 یا 22 ساله بود. بنابراین در اینجا دو جوان را در سرزمین اسرائیل داریم. یک پادشاه جوان و یک پیامبر جوان. ارمیا به طور واضح گفت که او خود را ناتوان و نالایق برای انجام چنین خدمتی می داند. او احساس می کرد که شایستگی بر عهده گرفتن خدمت پیامبری را ندارد و درخواست کرد که خدا او را از این خدمت معاف نماید. خدا به او چنین پاسخ داد که کلامش را در دهان او خواهد گذاشت و ارمیا کلام خدا را اعلام خواهد نمود. از فصل 2 تا فصل 6 در ارتباط با 5 سال اول خدمت ارمیا می باشد. و چون می دانیم که او در 13 سال سلطنت یوشیا اعلام نبوتهایش را آغاز کرد، بنابراین این پیام ها در آن 5 سال قبل از پیدا شدن کتاب شریعت موسی در معبد اعلام شدند. پیام های موجود در فصل های 7-9 در ارتباط با پاکسازی معبد و یافتن کتاب شریعت که در 18 سال سلطنت یوشیا اتفاق افتاد. سپس در فصل‌های 10-12 پیام‌هایی را می‌خوانیم که مربوط به دوران اصلاحات و بیداری یا تجدید حیات روحانی پس از پیدا شدن کتاب شریعت موسی می‌باشد. متوجه خواهیم شد که بیداری روحانی که ایجاد شد بیشتر سطحی و ظاهری بود، چون به طور صحیح بر روی کلام خدا بنا نشده بود. دوست عزیز، باید به یاد داشته باشیم که هرگز یک بیداری و تجدید حیات واقعی در اجتماع ایجاد نخواهد شد مگر اینکه تأکید اصلی بر روی کلام خدا باشد. برای اینکه بتوانیم این دوره از تاریخ را در کتاب ارمیا به خوبی بفهمیم، بایستی در کنار کتاب‌های نبوتی، کتاب‌های تاریخی در کتاب مقدس را نیز مطالعه کنیم. و بنابراین به فصل 34 در کتاب دوم تواریخ ایام توجه خواهیم کرد تا بتوانیم بهتر پیام‌های ارمیا را در این زمان خاص تاریخی درک کنیم. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 1-2 چنین نوشته شده است: یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و 31 سال در اورشلیم سلطنت کرد. او مانند جدش داوود مطابق میل خداوند عمل می کرد و از دستورات خدا اطاعت کامل می نمود. در اینجا یک پادشاه برجسته را می بینیم که در هنگام غروب پادشاهی یهودا سلطنت کرد. دوم تواریخ فصل 34 آیه 3 می گوید: یوشیا در سال 8 سلطنت خود، یعنی در سن 16 سالگی، به پیروی از خدای جدش داوود پرداخت و 4 سال بعد شروع کرد به پاک نمودن یهودا و اورشلیم از بت‌پرستی. او بت‌کده‌های روی تپه‌ها و بت‌های شرم‌آور اشیره و سایر بت‌ها را از میان برداشت. 5 سال اول نبوت اشعیا در طی این دوره بود. سپس در دوم تواریخ فصل 34 آیه 4-8 چنین می‌خوانیم: به دستور یوشیا قربانگاه‌های بعل را خراب کردند و قربانگاه‌های بخور و بت‌های شرم‌آور اشیره و سایر بت‌ها را خرد نموده، گرد آنها را روی قبرهای کسانی که برای آنها قربانی می‌کردند پاشیدند. او استخوان‌های کاهنان بت‌پرست را روی قربانگاه‌های خودشان سوزانید و بدین وسیله یهودا و اورشلیم را پاکسازی کرد. یوشیا به شهرهای قبیله منسی، افرایم و شمعون و حتی تا سرزمین دورافتاده نفتالی نیز رفت و در آنجا و خرابه‌های اطراف نیز همین کار را کرد. او در سراسر اسرائیل قربانگاه‌های بت‌پرستان را منهدم نمود، بت‌های شرم‌آور اشیره و سایر بت‌ها را در هم کوبید و قربانگاه‌های بخور را در هم شکست. سپس به اورشلیم بازگشت. یوشیا در سال 18 سلطنت خود، بعد از پاکسازی مملکت و خانه خدا، شافان پسر اصلیا و معصیا شهردار اورشلیم و یوآخ پسر یوآهاز واقع‌نگار را مأمور تعمیر خانه خداوند خدای خود کرد. در همان زمان پاکسازی و تعمیرات خانه خدا بود که حلقیای کاهن نسخه از کتاب شریعت موسی را پیدا کرد. در آن روزگار شاید فقط 2 نسخه از کتاب وجود داشت. یکی برای پادشاه و دیگری برای کاهن اعظم بود. توجه کنید، قبل از اینکه یوشیا بر تخت سلطنت بنشیند، قوم یهودا در ایام سلطنت‌های شریرانه و منحرف پدر بزرگ منسی و پدرش آمون تحت اطاعت از قوانین و احکامی بت‌پرستانه و کاملا دور از خدا به سر می‌بردند. آنها هیچ احترامی به خدا و کلامش نمی‌گذاشتند و آن 1 یا 2 نسخه‌ای که وجود داشت در میان اسباب و اساسیه‌های معبد به فراموشی سپرده شده بودند تا اینکه در زمان پاکسازی و تعمیرات معبد دوباره پیدا شدند. پیام اول ارمیا که در کتاب ارمیا فصل 2 آیه 1 الی فصل 3 آیه 5 ثبت شده، به این قومی است که خدا را ترک کرده بودند. مشکل است قسمتی دیگر از کتاب مقدس را پیدا کرد که چنین با دلسوزی و مهربانی اصیل مانند این قسمت سخن بگوید. درخواست و شکایت جدی و شیوای خدایی است که فراموش شده و مورد توهین و بی‌توجهی قرار گرفته بود. فیض و دلسوزی او نسبت به قوم خطاکار با هشدارهای جدی در ارتباط با روزهای آینده وحشتناک آمیخته شده اگر قلب‌های مردم به سوی او باز نگردند، و این یکی از عالی‌ترین قسمت‌های کتاب مقدس می‌باشد. یوشیا پادشاه جوان واقعاً در جستجوی خداوند بود، ولی کلام خدا را نداشت. اما او می‌دانست بت‌پرستی باید از بین برود و نابود شود. این حاکم جوان پیامبری جوان را همراه داشت که او را تشویق و تقویت خواهد نمود تا اهداف نیکویش را به انجام برساند. آنها یهوه خدا را رد کردند. در ارمیا فصل 2 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمود که بروم و به اهالی اورشلیم بگویم که خداوند می‌فرماید گذشته‌ها را به یاد می‌آورم زمانی را که تازه عروس بودی. در آن روزها چقدر مشتاق بودی که مورد پسند من باشی، چقدر مرا دوست می‌داشتی، حتی در بیابان‌های خشک و سوزان نیز همراهم می‌آمدی. ای اسرائیل، تو در آن روزها قوم مقدس من و نخستین فرزند من بودی. اگر کسی به تو آزار می‌رساند، او را محکوم کرده به بلایی سخت گرفتار می‌ساختم. خدا در حال انجام کاری عالی است. او از قوم اسرائیل می‌خواهد که ایام خوش رابطه‌شان با او را به یاد آورند. زمانی که او آنها را از سرزمین مصر فراخوان و نجات داد، چگونه ستون آتش انگام شب و ابر آسمان در روز از آنها مراقبت و محافظت می‌کرد. در آن بیابان ترسناک و پر از سختی‌ها آنها به خداوند نگاه می‌کردند. و اکنون خدا آن زمان را به ایشان یادآوری می کند. پس از اینکه خدا به آنها برکت داده و سرزمینی عالی را به ایشان داد، آنها از خدا روی برگرداندند. همانطور که هوشع به پادشاهی شمالی اسرائیل گفت، افرایم چاق و فربه شده و پر از شرارت است، در آن جامعه مرفه و لذت طلب ایشان از خدای زنده روی برگردانده و به پرستش و خدمت بت‌ها سرگرم شدند. واقعیت این است که می‌توانیم شباهت‌های زیادی را میان قوم یهودا در زمان ارمیا و جامعه بشری در زمان حاضر مشاهده کنیم. امروز خدا ترک و فراموش شده است. می‌توان گفت که خدا به طریق متفاوت در تاریخ ملل دنیا توسط پیامبران، مردان و زنان ایماندار عمل کرده و کلامش را با روش‌های گوناگون با مردم در میان گذاشته است. خدا از نظر روحانی در تاریخ بشریت اعمال زیادی انجام داده است. اما انسان امروزی به طور کلی از خدا روی برگردانده است. بسیاری از مردم در واقع پول و ثروت را عبادت و پرستش می‌کنند. تعداد زیادی نیز انواع بت‌های مدرن را می‌پرستند. پیروی از لذت‌ها، خرافات و انواع مذاهب و مکاتب انحرافی به طور گسترده در سراسر دنیا یافت می شوند. ثروتمندان در تلاش برای حفظ و افزایش ثروت خود می باشند و فقیران در آرزو یا در تلاش برای به دست آوردن ثروت هستند و در این میان پول پرستی مذهب حاکم در این دنیا شده است. به راستی می توان گفت که پول بت امروز دنیاست. در کتاب اعمال رسولان فصل 19 آیه 28 می خوانیم که مردم شهر افسوس فریاد زدند: پاینده باد دیانا، خدای افسوسی ها. و امروز نیز فریاد بسیاری از مردم چنین است: پاینده باد پول، خدای حاکم بر دنیا. دوست من، خدای زنده و حقیقی امروز فراموش و ترک شده است. خداوند به قومش میگوید: تو را به یاد میآورم. آنها خدا را فراموش کردند، ولی خدا ایشان را فراموش نکرده بود. او همیشه آنان را به یاد داشت. چه خدای پر از فیض و رحمتی او است. او مشتاق آنهاست و در واقع میگوید: قوم اسرائیل برای خداوند تقدیس شده بود. آیا به یاد نمی آوری که در گذشته چگونه بودی؟ تو به من تعلق داشتی، تو از من پیروی می کردی و تو را هدایت می نمودم. در ارمیا فصل 2 آیه 4 الی 5 می خوانیم: ای قوم اسرائیل، چرا پدران شما از من دل کندند؟ چه کوتاهی در حق ایشان کردم که از من روی برگردانده و دوچار حماقت شده به بت پرستی روی آوردند؟ گرچه 10 قبیله اسرائیل مغلوب آشوریان شده بودند، ولی هنوز در اطراف پراکنده بودند. آنها به جای دیگری مهاجرت نکرده بودند. او در اینجا خاندان یعقوب و تمام قوم اسرائیل را مخاطب قرار می دهد. و امروز نیز قوم یهود همان مردم و قوم هستند. پیام خدا به آنان بود با اینکه در آن زمان آنها در اسارت حکومت آشوریان به سر می بردند. بدون شک این یکی از عالی ترین قسمت های کتاب مقدس است. توجه کنید که خدا چگونه با آنان سخن گفته و به آنان نزدیک می شود؟ چه کوتاهی یا چه خطایی در حق شما کردم که از من روی برگرداندید؟ دوست من، این سؤال را می توان امروز نیز کرد. چه کوتاهی یا خطایی از خدا سرزده است که ما دیگر علاقه و توجهی به خدا نداریم؟ چرا به او خدمت نمی کنیم؟ آیا خدا عادل و منصف نیست؟ آیا خدا امروز اشتباه عمل می کند؟ او می پرسد پدران و اجداد شما چه کوتاهی و خطایی را در من یافتند؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.